آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلاً به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکراری تاجیکستان در هفته را میشنوید. برنامه بعدی تکرار در مکتب روح الله خواهد بود. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یاد خدا. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 17 آبان ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 13 ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 8 نوامبر سال 2022 میلادی. از 1225 سال پیش بنابر روایت های تاریخی در روز 13 ربیع الثانی سال 219 هجری قمری ابو محمد عبدالملک ابن هشام مشهور به ابن هشام مورخ بزرگ عرب درگذشت. ابن هشام در بصره در جنوب عراق به دنیا آمد و بیشتر عمر خود را به مطالعه درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم سپری کرد. او در علم نحو عالم ممتاز بود و با شعر و ادب نیز آشنایی کامل داشت. اما شهرت اصلی ابن هشام به دلیل تألیف کتابی از سیرت النبویه است که به نام وی سیره ابن هشام خوانده می شود. این کتاب از منابع مهم درباره زندگی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می رود. ۳۴۸ سال پیش در روز 8 نوامبر سال 1674 میلادی جان میلتون، شاعر معروف انگلیسی قرن 17 میلادی درگذشت. او در سال 1608 میلادی در لندن متولد شد و اولین اثر خود را به نام روحی اندوهناک و روحی شادمان منتشر کرد. از دیگر آثار مهم این شاعر انگلیسی میتوان به بهشت گمشده اشاره کرد. میلتون مدافع جدایی حکومت از کلیسا، آزادی مذهب و در عین حال اعمال سانسور توسط دولت بود. ۶۹ سال پیش در روز 17 آبان ماه سال 1332 هجری شمسی محاکمه دکتر محمد مصدق نخست وزیر مردمی ایران که حدود 2.5 ماه قبل از آن با یک کودتای آمریکایی انگلیسی سرنگون شده بود آغاز شد. جرم اصلی وی ملی کردن صنعت نفت ایران با کمک نیروهای مذهبی و با پشتیبانی مردمی بود. اما دادستان نظامی دادگاه فرمایشی رژیم شاه مصدق را به اتهام سرپیچی از فرمان شاه و دستور مقابله با کودتا محاکمه کرد. وی در دادگاه از ملی کردن صنعت نفت دفاع و کودتا علیه دولتش را محکوم کرد. سرانجام دادگاه نظامی شاه دکتر مصدق را به دلیل مسن بودن به 3 سال زندان محکوم کرد، اما پس از آن نیز تا زمان مرگش در سال 1345 هجری شمسی در خانه‌اش تحت نظر بود. و 25 سال پیش در روز 17 آبان ماه سال 1376 هجری شمسی سید محمد علی جمالزاده نویسنده معروف ایرانی در سن 106 سالگی درگذشت. و در سال 1270 هجری شمسی در اصفهان در خانواده عالم و مبارز متولد شد. پدر وی سید جمال‌الدین واعظ از روحانیون فعال نهضت مشروطه در ایران بود که سرانجام در این راه کشته شد. سید محمد علی جمالزاده به پیروی از راه پدر خیش در جوانی به صف مبارزان مشروطه پیوست و تحصیلات عالی خود را در فرانسه طی کرد و در رشته حقوق فارغ التحصیل شد. جمالزاده هنگام به ایران بازگشت که جنگ جهانی اول جریان داشت و ایران به اشغال انگلیس و روسیه در آمده بود. فعالیت های او برای آزادی میهنش به نتیجه نرسید و در نتیجه به آلمان رفت و پس از مدت در دفتر بین المللی کار در ژنو به فعالیت پرداخت. حیات ادبی جمالزاده از سال 1320 هجری شمسی با انتشار کتاب یکی بود یکی نبود آغاز شد. ویژگی نگارشی او کوتاه و ساده نویسی بود. به همین علت داستانهایش که با حوادث اجتماعی و سیاسی ایران ارتباط داشت مورد استقبال فراوان مردم قرار گرفت. و یکی از جمله پیشکسوتان عرصه داستان کوتاه ایرانی است. به دلیل شهرت و کثرت آثارش در این زمینه پدری داستان نویسی ایران لقب یافت. از کتاب‌های این نویسنده ایرانی که به زبان‌های عربی و آلمانی و فرانسه نیز تسلط داشت میتوان به گنج شایگان، صحرای محشر و دشمن ملت اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 17 آبان ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 13 ربیع الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 8 نوامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
و صدایی که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات موثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، در این قسمت در خدمت شما هستیم با برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته که گذشت. این برنامه هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می شود و حالا توجه شما را جلب می کنیم با عنوان‌های تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. بازدید امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مناطق نزدیک مرزی تاجیکستان با افغانستان همزمان با افزایش نگرانی ها از تحولات امنیتی منطقه. برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان. رد ادعای ارسال پهپاد ایرانی به منطقه درگیری در اوکراین از طریق تاجیکستان و محکومیت زبقبیک سید امینی روزنامه‌نگار تاجیک به 7 سال زندان. شنوندگان عزیز، تا چند لحظه دیگر بخشی تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت پیشکش شما می شود و همزمان یادآور می شیم که شما می توانید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik نیز پیگیری نمایید. همزمان با افزایش گفتگوزارها و نگرانی ها از وضع امنیتی منطقه و برخواسته از تحولات جاری در افغانستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در طی 10 روز گذشته برای بار دوم از مناطق نزدیک مرزی این کشور با افغانستان بازدید به عمل آورد. طی این دیدار امام علی رحمان در نزد افسران و مردمان تاجیک در منطقه مرزی 5 از آنها خواست در جهت حفظ سرحد یا مرز و نگهبانی از منافع دولت و ملت تاجیکستان تلاش های خود را هرچی بیشتر به خرج دهند. رئیس جمهور تاجیکستان در جریان این بازدید همچنین بنای نوی اداره کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در خط مرز را افتتاح کرد. تقویت خط مرز با افغانستان یکی از اولویت‌های سیاست دفاعی و امنیتی و خارجی تاجیکستان در طی سال‌های پس از استقلال این کشور از شوروی سابق بوده است، چرا که مرز نزدیک به 1400 کیلومتری میان تاجیکستان و افغانستان از منطقه های آسیب پذیر آسیای مرکزی از لحاظ امنیتی و نیز قاچاق سلاح و مواد مخدر به حساب می آید. این نگرانی و تشدید اوضاع در خط مرز میان تاجیکستان و افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان به ساختار قدرتی افغانستان و همچنین پخش خبرها درباره حضور گسترده نیروهای افراطی تروریستی در شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای این کشور با کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان رو به افزایش نهاده است. شیرعلی رضاییان، کارشناس مسائل سیاسی، در دوشنبه در زمینه مسائل مربوط به تحولات بین تاجیکستان و افغانستان چنین میگوید:
ما پیش از همه باید ذکر کرد که درباره تهدید جنگنده‌های خارجی بخصوص آسیای مرکزی اصل در افغانستان کارشناسان و مخندران دولتی تاجیکستان سالهای پیش هشدار میدادند. حضور یا با چنین نام پیدا شدن یک حرکت ثابت میکند که آن نگرانی هایی که در تاجیکستان در بابت تهدیدها از افغانستان و بخصوص از جنگنده های خارجی و آسیای مرکزی اصل داشتند، آنها تا یک اندازه واقعی بودند. متاسفانه و بسیار متاسفانه این با پیدا شدن چنین یک عملکرد اطلاعاتی درباره با وجود آمدن تحریک طالبان تاجیکستان نیز بار دیگر این نکته را ثابت می‌کند. البته آنها تهدید دارند، تهدید بخصوص در صفحه فضای اطلاعاتی، در فضای شبکه های اجتماعی اگر فعالیت های خود رو پرزور کنند در این حالت احساس شده نشون است. ولی گفتند که آن به امنیت و ثبات تاجیکستان تهدید نهایت جدی دارد، این به نظر من تا اندازه درست نیست، چون که مقامات دولتی تاجیکستان، نهادهای مربوط به حفظ ثبات و امنیت در تاجیکستان، آنها قادر هستند با همه گونه تهدیدهایی که پیدا می شود دست به کار شوند و آنها را به ضرر بدهند.
یک هفته گذشته مناطق مختلف تاجیکستان میزبان هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بود. در دایره این برنامه ها در شهرهای دوشنبه، خوجند و باختر و کولاب نمایش های مختلف فرهنگی و علمی و اجتماعی و هنری برگزار شدند. همچنین هیئت جمهوری اسلامی ایران تحت سرپرستی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران با مقامات مسئول جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگوهای انجام دادند. محمد مهدی اسماعیلی در زمینه روزهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان چنین گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ماه گذشته شاهد برپایی هفته فرهنگی تاجیکستان در تهران، شیراز و تبریز بودیم. به حمد الله در دولت جدید فضای تعامل با کشورهای همسایه به صورت کاملا دقیق و برنامه‌ریزی شده در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داره دنبال میشه. ما از سال گذشته وارد فضای جدیدی در تعاملات شدیم، به همین دلیل با فاصله حدود یک ماه هفته فرهنگی ما هم در تاجیکستان در حال برگزاری امروز رسما افتتاح خواهد شد. هنرمندان عزیز ما در بخش‌های مختلف امروز در شهر دوشنبه حاضر هستند. برنامه‌ریزی بسیار خوبی شده. بنای ما اینه که در حوزه اشتراکات تاریخی، فرهنگی، میراثی و هویتی که داریم حرکت کنیم و با کشورهای دوست و برادر مثل تاجیکستان شاهد گسترش روزافزون ارتباطات باشیم. من فکر میکنم این هفته فرهنگی که در جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی با یک وقفه 14 ساله داره برگزار میشه، ما علی‌رغم این همه اشتراکات تاریخی فرهنگی قبل از برگزاری هفته فرهنگی ماه قبل حدود 14 سال بود این برنامه مشترک رو نداشتیم. این نشون از عزم دو کشور، رؤسای محترم جمهور دو کشور داره و انشالله این فضا رو با قوت دنبال خواهیم کرد.
مقامات و هنرمندان تاجیک نیز از برگزاری چهارابینی‌های فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده این گونه ابراز نظر کردند.
این یک پیام بسیار هم خوب و گوارای است، یک پیام مبارک است باز برای احیا گشتن مرحله نو، مرحله جدید در مناسبت‌های دوستی و برادری بین ایران و تاجیکستان. و وقتی یک بار سرود ملی تاجیکستان صدا داد، سرود ملی ایران در همزمان و بسیار یک فضای سرشار از محبت، فضای سرشار از احترام، از صمیمیت، یعنی به همان معنی که هر کسی کدور من از اصل خیش باز جوید روزگاری و اصل خیش، یعنی باز همان مرزهای ادب و فرهنگ و شعر و ادبیات و تاریخی ما یکی است. برای من خود فرهنگ، هنر بهترین سفیر هر یک کشور است.
سومین نمایشی بود که من در صحنه ایران پیشکش تماشابین ایران کردم 12 سال پیش در 27 جشنواره فجر اشتراک داشتیم با نمایش رستم با سهراب و اون نمایش صاحب شاه جایزه همون فستیوال بود. این کار یکمی که من به ایران آورده بود. یک سال پس باز با یک نمایش روز دراستر از قرن که از روی داستان چنگیز ایتماتف روی سحنه آمده بود. لیکن نمایش فردوسی به ایران ناورده و مثلا پیشنهاد کردم به تماشادین ایران، خود فکر میکنم در کمال بیادبی میشد. و امروز خوشبختی است که ما من ایرانی ها بودن، ما در صحنه ما بودیم، در تالار ایرانی ها، و اون پیوستی که بود خود شاهد اون بودیم.
در همین حال محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان نیز روند همکاری های دو کشور را رو به گسترش عنوان نمود و گفت
برگزاری هفته های فرهنگی در واقع تبلور نمایش اشتراکات فرهنگی در سه کشور فارس‌زبان ایران و تاجیکستان و افغانستان است. ما با گویش های تاجیکی دری همواره با تقویت اون بایستی میراث نیاکان خودمون را پاس بداریم و گرامی بداریم و اطمینان دارم که با تدبیری که سران دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان برای توسعه روابط اندیشیدن، انشالله ما هم در عرصه عمل بتونیم گام های موثری برداریم. همین برگزاری هفته های فرهنگی تاجیکستان در تهران که در ماه قبل بود و جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که امروز مراسم گشایش بود، حاکی از این است که عزم برای توسعه روابط دو کشور هم فرهنگ و هم زبان بالاست و باید انشالله در این مسیر بیشتر کار بکنیم.
همزمان با سفر هیئت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان، هیئت از سوی مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان نیز به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. این هیئت در دیدارهای با مقامات مسئول در شهرهای تهران و شیراز جمهوری اسلامی ایران بر گسترش بیش از پیش همکاری ها در بخش های مختلف با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. کارشناسان میگویند گسترش همکاری های گوناگون جبهه میان جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان بیانگر این واقعیت است که رابطه های دو کشور همونطور که در سخنرانی های پی در پی رئیسان جمهوری دو کشور ضمن سفرها به کشورهای یکدیگر عنوان شد، مرحله نوی را آغاز کرده و به طور گسترده این مرحله دنبال می شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همینجا وقت جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت به پایان رسید. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstude.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. روزی درویشی به جایی می رفت. کاملی از وی پرسید که کجا می روی؟ گفت به زیارت فلان زاهد که از دنیا گذشته است. آن کامل گفت اگر خواهی که گذشتگان را زیارت کنی، دنیاداران را زیارت کن که از خدا و عقبا برای دنیا گذشتند. مردی به ابراهیم گفت آرزو دارم این درهمها را از من بپذیری. ابراهیم پاسخ داد اگر ثروتمندی از تو میپذیرم و اگر بینوا باشی قبول نخواهم کرد. آن مرد گفت ثروتمندم. ابراهیم پرسید صاحب چه مقدار درمی؟ جواب داد 2000 دینار. ابراهیم گفت میخواهی دارای 4000 دینار باشی؟ گفت آری. ابراهیم گفت پس تو ثروتمند نیستی و آرزوی تو را که مردی بی‌نوایی بر نمی آورم. نقل است روزی حاکمی بالای منبر رفت و آیه‌ای از قرآن کریم را خواند به این معنی که نیست هیچ چیز از آنچه آدمی به آن محتاج است مگر آنکه نزد ماست و به فرمان ماست خزانه های آن و فرو نمی فرستیم آن را مگر به اندازه معلوم که نه کم از آن شاید و نه زیاده بر آن باید. سپس رو به مردم کرد و گفت پس چرا ما را به خساست سرزنش می کنید؟ احنف ابن قیس که از علمای زمان خود بود بلند شد و گفت به خدا قسم که تو را به خاطر آنچه در خزانه هایت است سرزنش نمی کنیم. سرزنش ما به خاطر آن است که درهای آن خزانه ها را به روی ما می بندی. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستانی گرامی، تکراری در مکتب روح الله آماده پخش است، بریم که بشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های در مکتب روح الله میهمان شما هستیم. امیدواریم تا اگه برنامه های گذشته توانسته باشیم ابعاد و زوایای ناشناخته شخصیت بنیانگذار انقلاب اسلامی را برای شما تبیین نماییم. در برنامه های گذشته راجع به اهمیت زمان و وقت شناسی در سیره عملی امام خمینی با شما صحبت کرده و خاطر نشان کردیم ایشان در میان تمام آشنایان و اطرافیان به عنوان فردی منظم و وقت شناس و دارای برنامه ریزی زمانی مناسب برای انجام تمام کارها شناخته می شدند. یکی از ویژگی‌های متمایز امام خمینی اغتنام فرصت در یادگیری و آموزش بود. امام از هر فرصتی برای یادگیری و آموزش و هدایت مردم بهره می‌گرفتند و حتی برخلاف سنت‌های متداول در حوزه‌های علمیه بسیار علاقمند به یادگیری زبان‌های خارجی بودند که به کمک آن بتوانند بهتر بیاموزند و برای آموزش و هدایت دیگران از قدرت و توان بیشتری برخوردار باشند. حجت الاسلام سید حمید روحانی تگ خاطری از اغتنام فرصت امام خمینی برای یادگیری زبان خارجی به منظور برقراری ارتباط با مردم و تأثیرگذاری بر ایشان یاد می کند. امام در همان اولین ساعات ورود به ترکیه به یادگیری زبان ترکی پرداختند. ایشان می‌خواستند با فراگیری زبان ترکی رسالت خود را در میان ترک زبانان دنبال کنند، به حدی که اهتمام امام به یادگیری زبان ترکی سرهنگ افضلی از مقامات ساواک را که در ترکیه مراقب ایشان بود سخت به وحشت انداخت که مبادا امام با آموختن زبان ترکی بتواند با مردم ترکیه ارتباط برقرار کند و مبارزه در تبعیدگاه را دنبال نماید. ایشان نسبت به تلف شدن وقت بسیار حساس بودند و نسبت به کسانی که به دلیل ضعف برنامه ریزی موجب تلف شدن اوقات ایشان می شدند لب به اعتراض می گشودند. حجت الاسلام امامی جمارانی از اعضای بیت ایشان در این زمینه میگوید در ملاقات‌های عمومی گاهی بعد از آماده شدن ایشان به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد ملاقات کنندگان چند دقیقه‌ای میبایست منتظر بمانند تا جلسه به حد نصاب برسد. بعضن این وقت انتظار به 10 دقیقه افزایش می‌یافت. در این شرایط امام نسبت به نامنظم بودن برنامه‌های ملاقات لب به اعتراض می‌گشودند و می‌فرمودند چرا قبل از فراهم ساختن مقدمات ملاقات مرا به محل ملاقات فرا می‌خوانید، و یا اگر در ملاقات‌هایشان افراد در زمان معینی بر نمی خواستند و وقت بیشتری را پر می کردند، با اعتراض ایشان مبنی بر این که باید مطابق ظرفیت زمانی افراد وقت صرف کنید، نه بیشتر و نه کمتر، روبرو می شدند. به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، ویژه‌نامه اربعین ارتحال امام.
محبت امام در دلها موج میزند، اما این همه مسئله نیست، بلکه ارادت مردم به امام بزرگوار به معنی پذیرش مکتب امام به عنوان راه روشن و خط روشن حرکت عمومی و همگانی ملت ایران است. یک راهنمای نظری و عملی است که کشور را و ملت را به عزت و پیشرفت و عدالت می‌رساند. یعنی هر جا ما توفیق پیدا کردیم به توصیه‌های امام جامعه عمل بپوشانیم، هر جا توانستیم خط انگشت اشاره امام را دنبال بکنیم، توفیقات فراوانی نصیب ما شد. با این چشم مردم به این راه امام و خط امام و میراث ماندگار امام نگاه می‌کنند.
صدای خراسان، رادیو تاجیکی، آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امام خمینی رحمت الله علیه که به شدت نسبت به انجام فرائض و مستحبات مقید بودند، با برنامه ریزی دقیق زمانی از وقتهای به اصطلاح مرده برای که انجام عبادات و مستحبات بهره می بردند و بعضن چند کار را همزمان انجام می دادند. مرثیه حدیدچی از یاران امام در این مورد می نویسد: امام برای انجام اعمال مستحب از اوقات اختصاصی خودشان استفاده می کنند و با این حرکت می خواهند بگویند که اگر مسئولیت و یا کاری در رابطه با شخص خودتان برایتان پیش آمد، حق ندارید در اوقاتی که برای رسیدگی به مردم اختصاص داده اید چیزی کسب و تهیه کنید، ولی در وقت اختصاصی خودتان هر کاری که می خواهید انجام بدهید. ما در پاریس می دیدیم که امام در این تقسیم بندی که در 24 ساعت شبانه روز داشتند، یک ربع ساعت را به قدم زدن اختصاص داده بودند که برای سلامتی جسمشان تشریف می بردند در حیات یا روی بالکن قدم می زدند. بله عزیزان فرهیخته، برنامه ریزی دقیق امام خمینی در زندگی و بهره‌مندی حد اکثری از وقت باعث شده بود ایشان به تمامی کارهایشان برسند. ایشان چه در دوران رهبری جمهوری اسلامی و چه در دوران طلبگی و مبارزه سیاسی علیه رژیم شاهنشاهی به تمام امور عبادی، اجتماعی، تحصیلی و سیاسی خود می رسیدند، چرا که فرصتها را مغتنم شمرده و از آن به صورت بهینه بهره برداری می کردند. یاران خدا پرده پندار بریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. عزیزان فرهیخته، سروران گرامی، به پایان یک دیگر از برنامه‌های مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار سروران ارجمند.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی.
تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی، نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جامی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی، همه عزی و جلالی، همه علمی و یقین.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس صندوق بین المللی پول. اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران درباره فاجعه تروریستی حرم شاه چراغ. و زمین لرزه بخش‌های از تاجیکستان و افغانستان را لرزاند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس صندوق بین المللی پول. رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس صندوق بین المللی پول دیدار کرد. امام علی رحمان در شهر شهرالشیخ مصر در حاشیه جلسه 27مین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی با کریستالینا گیورگیوا مدیر اجرایی صندوق بین المللی ملاقات کرد. در این گفتگو مسائل همکاری میان تاجیکستان و صندوق بین المللی پول مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار امام علی رحمان بر سهم رشد در پایدار اجتماعی اقتصادی کشور تاجیکستان تأکید کرد و نتایج نشست امروز را با توجه به وضعیت و چشم‌انداز موجود مهم دانست. همکاری بین تاجیکستان و صندوق بین المللی پول تأکید شد که تاجیکستان با پیوستن به صندوق بین المللی پول در سال 1993 از کمک های این صندوق در ارتقاء اصلاحات اقتصادی، حفظ ثبات اقتصادی کلان، حمایت از تراز پرداخت ها، تضمین ثبات منابع بین المللی و ارتقای سطح زندگی مردم بهره برده است. طرفین تقویت همکاری بیشتر تاجیکستان و صندوق بین المللی پول را برای اجرای بیشتر اصلاحات اقتصادی رشد همکاری کشور تاجیکستان ضروری دانستند. در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس بانک رشد اسلامی بر علاقمندی دو طرف نسبت به گسترش همکاری ها تأکید شد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه 27مین کنفرانس متعاهدین کنونسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد در شهر شرم‌الشیخ مصر با محمد سلیمان بن الجاسر رئیس بانک رشد اسلامی دیدار کرد که طی آن گسترش همکاری های دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امام علی رحمان از سطح همکاری های سودمند تاجیکستان با بانک رشد اسلامی ابراز رضایت کرد و نقش این بانک در اجرای طرح‌های اقتصادی و اجتماعی در تاجیکستان را مهم دانست. طی این دیدار دو طرف چگونگی اجرای تعهدات از طرح‌های مهم در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی، انرژی، حمل و نقل، آبیاری و دیگر بخش‌های اولویت‌دار اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین ادامه روند تأمین مالی تحقق طرح‌های اولویت‌دار در تاجیکستان، همچنین تدوین و اجرای استراتژی مشارکت بین تاجیکستان و بانک رشد اسلامی ضروری تلقی شد. امام علی رحمان و الجاسر در خصوص همکاری های مشترک در زمینه پیشگیری و کاهش پیامدهای تغییر اقلیمی، بلاهای طبیعی، نیاز به تأمین مالی در راستای بازسازی اقتصاد تاجیکستان پس از بحران همگیری و تأثیر دیگر عوامل بیرونی تبادل نظر کردند. تأمین مالی رشد زیرساخت ها، همکاری های انرژی و استفاده از منابع برق آبی تاجیکستان از دیگر فرصت‌های مهم برای تقویت روابط دو جانبه دانسته شد. رئیس جمهور تاجیکستان و رئیس بانک رشد اسلامی دعوت کرد تا در فرصت مناسب به این کشور سفر کند. شایان ذکر است که امام علی رحمان در حاشیه 27 کنفرانس متعهدین کنوانسیون تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد، همچنین با کریستالینا یارگیه و مدیر عامل صندوق بین المللی پول و احمد از سوئدی رئیس شرکت مصری دیدار و مذاکرات انجام داد. پنجمین نمایشگاه بین المللی واردات چین با حضور ایران. نمایشگاه بین المللی واردات چین با حضور نمایشگاه اقتصادی، تجاری و صناعت 145 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در شانگهای در حال برگزاری است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
همین نمایشگاه بین‌المللی چین با حضور نمایندگان اقتصادی، تجاری و صنعتی 145 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در شهر شانگهای چین در حال برگزاری است.
در این نمایشگاه فرصتی فراهم شده تا نمایندگان و بازرگانان کشورها از نزدیک با یکدیگر مذاکره کنند تا بتوانند شرکای تجاری خود را پیدا کنند.
در این نمایشگاه به کالای جدید و با کیفیت دسترسی داریم و می توانیم آنچه که نیاز داریم انتخاب کنیم.
با ابتکار دولت چین، پنجمین نمایشگاه بین‌المللی واردات در اقتصاد جهانی بستری برای همکاری بین کشورهای غنی و فقیر و اقتصاد کوچک و بزرگ در قالب همکاری برد برد فراهم کرده است. پنجمین نمایشگاه بین‌المللی شانگهای دارای 6 حوزه تخصصی است: بخش خودرو، صنعت هوشمند و فناوری اطلاعات، کالاهای مصرفی، تجهیزات پزشکی، محصولات بهداشتی، ورزشی و تجارت در خدمات از جمله بخش‌های این نمایشگاه است.
از جمهوری اسلامی ایران هم 11 شرکت در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، سلامت و کالاهای مصرفی حضور دارند و من امیدوارم که دستاوردهای قابل توجهی برای این شرکت‌ها حاصل شود.
در این نمایشگاه علاوه بر رونمایی از تعداد زیادی از محصولات با نام تجاری جدید و با کیفیت بالا، قراردادهایی بین نمایندگان و کارشناسان کشورها به صورت یادداشت تفاهم به امضا میرسد.
محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا.
وزارت اطلاعات ایران در اطلاع دوم خود درباره فاجعه تروریستی حرم شاهچرا از شناسایی و دستگیری کلیه عوامل هدایت صحنه عملیاتی و پشتیبانی آن اقدام تروریستی خبر داد. در این اطلاعیه آمده است مجموعه تحقیقات صورت گرفته تاکنون منجر به شناسایی و بازداشت کلیه عوامل هدایت صحنه عملیاتی و پشتیبانی آن اقدام تروریستی شد. مضاف بر آن تعداد دیگر از عواملی که برای عملیات مشابه وارد ایران شده بودند نیز بازداشت شدند و تاکنون 26 تروریست تکفیری دستگیر شدند. کلیه افراد دستگیر شده غیر ایرانی و با ملیت‌های جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان هستند. عنصر اصلی هدایت و هماهنگ کننده عملیات در داخل کشور شهروند جمهوری آذربایجان بود که از فرودگاه بین‌المللی حیدرآباد در باکو پرواز و از مرز هوایی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی وارد ایران شده است. این فرد پس از رسیدن به تهران خبر حضور خود را به عنصر هماهنگ کننده در جمهوری آذربایجان اعلان نمود. بلافاصله از طریق سرپل عملیاتی داعش در افغانستان با شبکه خارجی داعش نیز ارتباط گرفت و حضور خود را در تهران به اطلاع آنها رسانده است. عنصر پشتیبانی کننده صحنه عملیاتی در شیراز فرد افغانستانی به نام محمد رامزی رشیدی به نام مستعار ابو بصیری و عامل تیراندازی به نام سبحان کمرونی به نام مستعار ابو عایشه شهروند تاجیکستان بود. تروریست های ذکر شده در استان های فارس، تهران، البرز، کرمان، قم و خراسان رضوی مورد تعقیب قرار گرفته و دستگیر شدند. تعداد از آنها نیز در مرز شرقی و هنگام فرار از کشور بازداشت شدند. کمبود آب و بحران خشکسالی در پاکستان. پاکستان که زمان از منابع آب فراوان برخوردار بود، حالا با گذشت زمان و تغییرات جوی و بالا رفتن میزان مصرف با مشکل خشکسالی و کمبود آب مواجه شده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
پاکستان که زمانی از منابع آبی فراوان برخوردار بود، حالا با گذشت زمان و تغییرات جوی و بالا رفتن میزان مصرف با مشکل خشکسالی و کمبود آب مواجه است. کمبود آب در بخش کشاورزی میتواند ضربه سنگینی به امنیت غذایی و اشتغال این کشور وارد کند، چرا که بیش از 60% از اشتغال پاکستان در بخش کشاورزی است.
صنعت و کشاورزی ما به آب وابسته است و کمبود آب خسارت بزرگی به محصولات کشاورزی و معیشت ما وارد میکند.
این در حالی است که در کنار کمبود بارش‌ها و خشکسالی‌های اخیر، نبود سدهای ذخیره‌سازی آب از دیگر دلایل بحران آب در این کشور است.
به علت کاهش بارندگی و پایین رفتن سطح منابع آبی، دولت باید به فکر ساخت سد برای ذخیره‌سازی آب باشد.
طی دو دهه اخیر بحران آب و خشکسالی در ایالت بلوچستان پاکستان به عنوان پهناورترین ایالت این کشور، ضمن ایجاد موزل ریزگردها باعث تلف شدن دامهای این منطقه شده است.
زمین کاشت کشار
بارندگی نیست و خشکسالی شده و ما همه چیز خودمون رو از دست دادیم.
خشکسالی در برخی مناطق باعث تلف شدن دامهایمان شده.
شدت گرفتن بحران آب همزمان با تغییرات اقلیمی در پاکستان طی سالهای اخیر باعث شده بیش از 30% از جمعیت 220 میلیونی این کشور از دسترسی به آب شرب مناسب محروم باشند.
به گفته کارشناسان، اگر اقدام جدی و عملی برای مقابله با کم آبی صورت نگیرد، پاکستانی که امروز با بحران انرژی مواجه است، باید تا چند سال آینده با بحران جدیدی به نام بحران آب نیز روبرو شود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
پذیرش پیشنویس طرح آموزش و تقویت مهمپرستی شهروندان در پارلمان تاجیکستان. پیشنویس طرح آموزش و تقویت مهمپرستی شهروندان در پارلمان تاجیکستان پذیرفته شد. دلشاد رحمان و رئیس کمیسیون شورای ملی در مورد تأمین مبانی قانون اساسی حقوق آزادی های یک فرد شهروند و قانونمندی ضمن تشریح این طرح گفت برای تصویب این طرح نیاز به اختصاص زمان کارشناسی است و افزود تصویب این طرح با ویژه در شرایط خطرناک دوران معاصر و فعالیت گروه های تروریستی افراطی‌گرایی و دیگر جنایت های فراملی تعصب مذهبی بیگانه حراسی دخالت نیروهای بدخواه در امور داخلی کشورهای جهان که بشریت را نگران کرده است مؤثرتر از همیشه است. دلشاد رحمان گسترش کاری آموزش مهمپرستی شهروندان و تنظیم قانونی را به موقع ارزیابی کرد. رئیس کمیسیون شورای ملی تاجیکستان که این طرح در صورت تبدیل شدن قانون مسئولیت نهادهای دولتی و عمومی و شهروندان را در رشد کشور، حفظ منافع ملی و سراسری کشور افزایش می‌دهد. دلشاد رحمان اضافه کرد همچنین فرصت‌های جدیدی برای شکل‌گیری مبانی حقوقی هنجاری برای تربیت مهمپرستی، جنبه‌های فرهنگی، معنوی و سیاسی و آموزشی حقوقی شهروندان و کاهش سطح جرم و جنایت در جامعه با ویژه در بین نوجوانان و جوانان ایجاد می‌کند. زمین لرزه با بزرگی 5 از 10 4 ریشته بخش‌های از کشورهای تاجیکستان و افغانستان را به لرزه درآورد. معزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگی حکومت طالبان در ولایت بدخشان گفت زمین لرزه بخش‌های از شهرستان شغنان این ولایت را لرزانده است. از سوی دیگر سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرد زمین لرزه بامداد امروز دوشنبه با شدت 5/10 رشته در شهرستان جرم ولایت بدخشان رخ داده است. همچنین به اساس اطلاع منتشر شده زمین لرزه بخشی از تاجیکستان در همجواری ولایت بدخشان افغانستان نیز لرزیده است. تاکنون از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه جزئیات منتشر نشده است. تاکای شانس اول پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری قزاقستان. رقابت انتخاباتی زود هنگام ریاست جمهوری قزاقستان 23 نوامبر 2022 در حالی است که با گفته تحلیلگران رئیس جمهور کنونی به قید و شرط پیروز نهایی خواهد بود. با اعتقاد کارشناسان رقابت انتخاباتی زود هنگام ریاست جمهوری قزاقستان که 2 پیش از زمان مقرر آغاز شد در شرایطی است که رقیبان تاکایف هیچ شانسی برای پیروزی ندارد، زیرا چهره هایی هستند که برای عمومی مردم کمتر شناخته شدند و تجربه چندانی در کار سیاسی ندارند. پس از بیانیه قاسم ژرمت، تاکایف مبنی بر برگزاری انتخابات زود هنگام که در اول سپتامبر اعلان شد، در مجموع 15 نفر تمایل خود را برای نامزدی ریاست جمهوری قزاقستان اعلان کردند که مدارک 9 نفر از آنها رد شد و در نهایت تنها 6 نفر ثبت نام رسمی کردند. تظاهرات گسترده ضد دولت در لندن. هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در انگلیس در اعتراض به تشدید بحران اقتصادی در خیابانهای مرکزی لندن تا ساختمان نخست وزیری تظاهرات کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
قشرهای مختلف مردم در یکی از بزرگترین تظاهرات ماهای اخیر در خیابانهای مرکزی لندن تا ساختمان نخست وزیری مطالبات خود را فریاد زدند.
در تظاهرات شرکت کردند چون اشتباههای فراوانی در این کشور صورت میگیره. شعار اصلی این تظاهرات اینه که انگلیس ورشکسته است. ما بحرانهای فراوانی در زمینه گرانی، مسکن، انرژی و موضوعات دیگه داریم.
معترضان افزایش هزینه های زندگی و ثبت 14.5 میلیون فقیر را در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان غیر قابل توجیه دانستند.
همه چیز در هم ریخته. دولت محافظه کار 12 که قدرت را در دست داره و مدام مردم را به خاطر این در هم ریختگی سرزنش میکنه. اغلب تصمیمات دولت برای مردم رنجاور و خسارتباره، اما برای ثروتمندان سودآور و ثروت‌افزاست. ما به این علته که به تظاهرات اومدیم.
معترضان همچنین افزایش بودجه نظامی و تولید و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای همزمان با تشدید بحران اقتصادی در این کشور را محکوم کردند و افزایش مالیات‌های مردمی را غیر قابل توجیه دانستند.
موضوع اصلی تظاهرات امروز اعتراض به گرانی هزینه‌های زندگیه. مردم به علت گرانی‌ها ناچارن یا غذا بخورن یا منزلشون رو گرم کنن و این گزینه دردناکیه. من هم خودم در این شرایط قرار دارم و هم افرادی رو میشناسم که مستأصل شدن.
حاضران در این تظاهرات کم توجهی به بودجه آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی را نیز به باد انتقاد گرفتند. معترضان انگلیسی انتخاب نخست وزیر این کشور بدون رأی مردم را نیز غیر دموکراتیک دانستند و برگزاری انتخابات را خواستار شدند.
ریشی سوناک نخست وزیر به صورت دموکراتیک انتخاب نشده و نماینده مردم بریتانیا نیست. او منصوب بانکداران بزرگ و ثروتمندانه. به همین علت ما خواستار برگزاری انتخاباتیم.
نتایج تازه ترین نظرسنجی در انگلیس از کاهش 66% اعتماد مردم به سیاستمداران این کشور حکایت داره. موضوعی که بقیده صاحب نظران موجب افزایش این گونه تظاهرات شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
موفقیت عکاس ایرانی در تاجیکستان. عکاس خبرگزاری مهر طلای مسابقات عکس تاجیکستان را کسب کرد. اصغر بشارتی عکاس و فیلمساز مطرح و شناخته شده اهل جزیره زیبای قشم با حضور در مسابقات بین المللی عکس سیر دریا به میزبانی کشور تاجیکستان موفق به کسب 2 مدال طلا و و در دو بخش دریا و سیاه‌سفید شد. او که پیشتر با عکس ها و فیلم های متعدد خود جایزه های بین المللی متعدد را کسب کرده بود، این بار هم ایران و هرمزگان را در میادین بین المللی روسفید کرد. جشنواره بین المللی عکس سیر دریا دارای مجوز فدراسیون بین المللی هنر عکس است. ادامه اعتصاب سراسری معلمان در کانادا. 55,000 معلم و کارمندان آموزش پرورش به علت حقوق کم تجمع اعتراضی برگزار کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
اعتصاب بی سابقه ده ها هزار معلم و کارمند آموزش و پرورش کانادا و تجمع اعتراضی اونها در تورنتو پایتخت این کشور در حالی ادامه پیدا کرده که دولت کانادا با تصویب لایحه‌ای جدید اونها رو تهدید کرده که اگر به اعتصابشون پایان ندند به ازای هر روز اعتصاب $4,000 جریمه خواهند شد. ضمن اینکه اتحادیه کارمندان دولتی هم که از اعتصاب اونها حمایت میکنه در صورت ادامه اعتصاب باید $500,000 جریمه بده.
ما از همه اهرم ها برای فشار و معلمان استفاده خواهیم کرد تا اونها را وادار کنیم که به مدرسه بازگردند. این اعتصاب غیر قانونی است و اقدام بر ضد دولت است.
با وجود این جریمه ها باز هم به مبارزه ادامه خواهیم داد. این تلاشی آشکار برای قلدری و ارعاب معلمان و کارکنان آموزشی است که 70% اونها زنان هستند.
علت اعتراض کارکنان آموزش و پرورش کانادا که از ماها قبل آغاز شده و حالا به یک اعتصاب سراسری منجر شده، حقوق کم اونها با وجود تورم بالا در کاناداست.
کاری که اونها با ما کردن حمله به حقوق بشر بود و ما حتی یک دقیقه هم اون رو تحمل نمی کنیم.
در حالی که در 10 سال گذشته میانگین تورم سالانه 18% بوده، حقوق معلمان و کارکنان آموزش و پرورش کانادا سالی فقط 2.5% افزایش پیدا کرده. با ادامه اعتصاب 55,000 معلم و کارمند آموزش و پرورش کانادا و تعطیلی مدارس، دولت کانادا اونها رو تهدید کرده که تا سر کلاس حاضر نشند، خبری از مذاکره با اونها نیست. از طرف دیگه معلمان و کارکنان آموزش و پرورش هم گفتن تا به درخواست‌هاشون پاسخ داده نشه، کلاس‌ها برگزار نخواهند شد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
برگزاری هفته کتاب همزمان با ایران در افغانستان و تاجیکستان. مدیر مؤسسه پژوهشگاه بوئنسینگر در هرات افغانستان گفت امیدوارم برگزاری چنین هفته های در کشورهای منطقه و همسایه به ویژه کشورهای همزبان و دارای رشته های فرهنگی مشترک از جمله افغانستان و تاجیکستان گسترش یابد. مسعود امینی گفت مردم افغانستان به علت پیشینه تاریخی خود علاقمندی به کتاب مطالعه و به طور کل علاقمند به علم و دانش و تحقیق هستند. مدیر مؤسسه پژوهشی بوئنسینگر افزود اگر هفته کتاب در این سه کشور زیر یک سقف واحد برپا شود، تأثیر مثبت بر نشر و فروش کتاب و همچنین در زمینه مطالعه در افغانستان و تاجیکستان خواهد داشت. توافق ازبکستان و قرغیزستان بر سر مدیریت مخزن آب قنبرآباد. در دیدار مقامات قرغیزستان و ازبکستان توافق‌نامه در مورد مدیریت منابع آب مخزن قنبرآباد امضا شد. ولادیمیر نارو وزیر امور خارجه ازبکستان طی سفر رسمی به بیشکک با همتای قرغیز خود دیدار گفتگو کرد. طرفین درباره موضوعات کلیدی در رشد روابط دو جانبه، چشمانداز گسترش و تعمیق بیشتر آنها در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی، بشردوستانه و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. در این دیدار دو طرف آماده‌سازی سفر دولتی آینده شوکت مرزیای رئیس جمهور ازبکستان به قرغیزستان تمرکز کردند. وزیران امور خارجه با تشدید بررسی محتوای این سفر تأکید کردند. ارتقای همکاری های تجارتی و اقتصادی و اجرای طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری موافقت کردند. در این سفر وزیر امور خارجه جمهوری ازبکستان نیز با صدیر جبار و رئیس جمهور قرغیزستان نیز دیدار کرد. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ایران بر بام جام جهانی کشتی فرهنگی ایستاد. در پایان دیدار فینال رقابت‌های جام جهانی کشتی فرهنگی 2022 با میزبانی جمهوری آذربایجان شب یکشنبه تیم ایران با نتیجه 5-5 و با امتیاز مثبت 21-19 از صد جمهوری آذربایجان میزبان این رقابت‌ها گذشت و ششمین بار قهرمان مسابقات را جشن گرفت.
احترام دنیا به کشتی ایران. زور میزبان قلدور هم به ایران نرسید. دیشب و در فینال کشتی فرنگی جام جهانی تیم ملی جوان شده کشورمون مقابل تیم قلدور جمهوری آذربایجان میزبان با 5 پیروزی و 5 شکست به تساوی رسید، اما به لطف امتیاز مثبت بیشتر پیروز از میدان خارج شد و بر قله کشتی دنیا ایستاد.
فینال دیشب نیاز به تجربه داشت که خب خیلی از بچه‌های کشتی ما کم تجربه بودن، اما مقابل حریفای خودشون بالاخره حضور و درخشش قابل قبولی رو داشتن.
محسن نژاد، محمدی، چوبانی، بالی و یوسفی 5 وزنی بودند که حریفانشون رو در دیدار پایانی مغلوب کردند.
هم ارنج مناسب و هم اینکه خوب بچه ها در 5 وزن نخست تونستن امتیاز لازم رو به دست بیارن و با خیال راحت برای 5 وزن دوم مسابقه بدیم.
حسن رنگرز و شاگرداش برای رسیدن به فینال ترکیه و قرقیزستان رو از پیش رو برداشته بودند.
ایران 2-1 قهرمانی فوتبال ساحلی ایران در جام بین قاره‌ای. تیم فوتبال ساحلی ایران با شکست برزیل برای 4 مرتبه قهرمان جام بین قاره‌ای شد. ایران موفق شد روز یکشنبه این بازی رو با نتیجه 2-1 به سود خود پایان دهد. قرعه‌کشی لیگ قهرمانی انجام شد و 16 تیم مرحله 1/8 رقیبان خود را شناختند. قرعه‌کشی رقابت‌های لیگ قهرمانی شهر امروز انجام شد و حضور پاریس سن ژرمن و لیورپول و البته میلان و اینتر در رده دوم گروه لیگ قهرمانی باعث شد قرعه‌کشی جالب در انتظار هواداران فوتبال باشد. قرعه‌کشی مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان لیست سنگر، منچستر سیتی، کلوب بیورگر، بینفیکا، لیورپول، ریال مادرید، میلان، تاتخنن، فرانکفورت، نپال، دورتموند، چلسی، اینتر، پورتو، باواریا میوخن، پاریس سن ژرمن. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی توجه شما را با گزارش ویژه با موضوع اهداف ترور نافرجام عمران خان همکارم خلیلی آماده کرده است که تقدیم حضورت را می‌گردد.
عمران خان، نخست وزیر قبلی پاکستان و رئیس حزب تحریک انصاف، شهباز شریف نخست وزیر این کشور را از جمله عوامل پشت پرده ترور نافرجام خود اعلام کرد. عمران خان که در این حمله از ناحیه پا مجروح شد، در سخنان 3 تن از جمله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان را از عوامل پشت پرده ترور نافرجام پنجشنبه خود اعلام کرد. عمران خان، رنا ثناءالله وزیر کشور و همچنین جنرال فیصل نصیر از فرماندهان ارشد ارتش را نیز از عوامل پشت پرده ترور خود در وزیرآباد عنوان کرد. اگرچه در سالهای اخیر حملات تروریستی در پاکستان شدت گرفته است، اما پس از حمله تروریستی سال 2008 ضد بنظیر بود تا نخست وزیر فقید پاکستان سوی قصد ضد مقامات سیاسی در پاکستان صورت نگرفته است. بنابراین ترور نافرجام عمران خان در شرایطی که وی تظاهرات سراسری بر ضد دولت شهباز شریف براه انداخته قابل توجه و تأمل است. چنانچه اتهامات عمران خان بر ضد این سه فرد به خصوص شهباز شریف درست باشد و مراجع قانونی آن را تایید کنند، می توان گفت گروه های سیاسی در حال ورود به کانالی حذفی فیزیکی رقیب از عرصه سیاسی و رقابت‌های سیاسی هستند. این در حال است که این گونه برخوردها در عرصه سیاسی پاکستان بسیار کم سابقه است. فواد جودی کارشناس مسائل سیاسی در پاکستان در این باره میگوید موفقیت اخیر انتخاباتی حزب تحریک انصاف برخی از جریانات سیاسی را در مورد بازگشت مجدد عمران خان به قدرت نگران میکند.
شنوندگان ارجمند در پایان مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان با رئیس صندوق بین المللی پول. اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران درباره فاجعه تروریستی حرم شاه چراغ. و زمین لرزه بخش از تاجیکستان و افغانستان را لرزاند. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
شاوات آنم آرزوست، گفتم کیاف می نشاوات